بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بعد از اینکه ملاحظه فرمودید فرمایش صاحب جواهر با اون نکاتی که ما عرض کردیم قابل ملاحظه بود و مناقشه بود در کلام ایشون و عرض کردیم این لولم یجوز رو اصلا فقیه در مقام استدلال استشهاد نمیتونه به او تمسک بکنه. حالا اصل اون مطلبی که مرحوم هلی قائل شده و تقریبا یه مطلب جدیدی هم هست، من عبارت ایشون رو میخونم تا ببینیم که چی باید عرض بکنیم. ایشون بعد از این کلماتی که نقل کرد از مرحوم صاحب جواهر علیه الرحمه و مرحوم محقق در شرایع، می‌فرماید و انت بعد اطلاعی که علی هذه تفاصیل، بعد از این مطالبی که در حدود 10 صفحه بوده ایشون مطرح کرده، می‌فرماید تعرف ان رفع الید ان دلالت مثل قوله صلی الله علیه و آله هل تر الشمس علی مثلها فشهد اودع و قوله علیه السلام فی خبر علی ابن قیاث لا تشهدن بشهادت حتی تعرفها کما تعرف کفک و نحوه ما. می فرماید از طرفی در ادله شهادت ما یک چنین تعابیر مهمی داریم که می‌فرماید همانطوری که شمس رو می‌بینی شهادت بده، یا لا تشهدن به شهادت حتی تعرفها کما تعرف و کفک، همانطوری که این کف دستت برای تو مشهوده باید اون مشهودون به برای تو اینطور باشه. خب مرحوم هلی میگه اگر ما بخوایم از اینها رفعیت کنیم و همچنین و تجویز الشهاده استنادن الی الاستصحاب اولیت، دوم اگر بخوایم شهادت مستند به ید یا استصحاب رو تجویز کنیم اعتمادن علی ما تقدم من روایت الارث ولیت، به اعتماد به اون روایت ارث. روایت ارث همونی بود که 30 سال اون شخص رفته بود و حالا میخوان مالش رو تقسیم کنن، دارش رو معاویه ابن وهب، 2 تا یا 3 تا روایت بود، و روایت یدم که همین روایت حفصه ابن قیاسه. می‌فرماید اگر ما بخواهیم تجویز کنیم و اجازه بدیم و بپذیریم شهادت مستند به ید و مستند به استصحاب را، این دو، پس اولی رفع ید از این تعابیر و ادله شهادت، دوم پذیرش شهادت مستند به استصحاب و تجویز الشهاده استنادن الى الاستصحاب اولیت او استنادن الى البینت المعرفه. یه موردی داریم که این رو نگفتیم ما و بایدم عرض بکنیم، صاحب جواهر علیه الرحمه و رضوان الله تعالی علیه با اینکه تأکید داره علم در ادله شهادت علم وجدانیه و با این که میاد ملاحظه فرمود روایت حفص ابن قیاس رو بر یکی از 4 احتمال ایشون توجیه کرد، اما در مورد یه روایتی که ازش تعبیر میکنه ایشون به بیانه معرفه، اونجا رو استثناء میکنه و قبول میکنه. اگر یک زنی اقرار بکنه و کسی بیاد شهادت بدهد بر این اقرار، منتها این زن لیست به مسفرتن، مسفره یعنی آشکار، چهرش آشکار نیست، فرض کنید که نقاب داره، اصلا نمیدونیم که این کی هست، ولی دو تا شاهد میان شهادت بر تعریف دارن که هاذهی فلانه و تعدیلش هم میکنن. تو روایت آمده که اگر دو نفر بیان، خود این زن نمیاد که در دادگاه اقرار بکنه، دو نفر به استناد این بیانه معرفه بیان شهادت بر اقرار بدن، مرحوم صاحب جواهر فرموده ما این رو به عنوان استثناء از ادله شهادت میپذیریم.
شما فرمودید علم موضوعی که قابلیت اصلا نداره که چیزی قابل مقامش بشه.
بله،
علم موضوعی
تعبدن این کار رو کرده دیگه ایشون. بله، یعنی به حسب قاعده چیزی قائم مقامش نمیشه، اما تعبدن مانعی نداره.
نحوه شهادت خوبیه.
چی؟
نحوه شهادت اون شاهد، نحوه شهادت این روایت،
روایت اینه، روایت از علی ابن یقطینه از امام کاظم علیه السلام، لا بأسه به شهاده علا اقرار المرأه و لیست به مسفرتن، یعنی زنی که لیست به مسفرتن، چهرش مکشوف نیست و معلوم نیست این کیه، ازا عرفت یا عرفت به عینها او حذر من یعرفها، در صورتی که معین باشه این کیه یا حذر من یعرفها، این دو نفر شهادت میدن به این که این فلان است، خب دو نفر شهادت من که این فلانه و این ما این دو نفر دیگه هم دارن بر اقرار فلانه، بر اقرار این زن معین دارن شهادت میدن. اینجا مرحوم هلی نقل میکنه که صاحب جواهر لم یلتزم به تأویلهی و ان المراد صورت و کون تعریف موجبن لحصول العلم، این دو نفر که شهادت دادن لازم نیست که برای این کسی که میخواد شهادت به اقرار بده برای این علم آور باشه، تا بگیم خب حالا علم آورد این کیه، بعد که علم آورد حالا شهادت به اقرار داره میده، و آمده این رو استثناء کرده. و اون وقت خود مرحوم هلی میگه عجیب اینه که این روایت روایت معارضم داره و اون صحیحه صفاره، مرحوم صاحب جواهر اون روایت معارض رو حمله بر تقیه کرده.
این که شما میفهمم این که آقایی بگن که امارات قائم مقام قطع موضوعی صفتی نمیشه، ثبوتی میگن یا اثباتی میگن، این کلمات شیخ ظهور داره در این که اصلا نمیشه، یعنی محاله، یعنی این مطلب
محال نیست، نه محال نیست، نه به حسب اثباته، استحاله که نداره، ولذا قابل استثناست، یعنی به حسب اولی میگیم آقا این صفت، خب نه موضوعی طریقی رو میگن
که
خیلی خوب، نه موضوعی صفتی هم اسم محال که نیست که، باشه، ولی میگن که حالا الان ما در همین مانحنفی هم همین رو بخواییم بگیم، حالا الان عرض میکنم، ما میگیم آقا به حسب قاعده نمیشه چیزی جانشین او بشه، باید خودش باشه. حالا شارع ببینی جانشین شدن یعنی این میاد جای او، ولی ما میگیم این استثناء شده، یعنی تمام موارد شهادت به نحو موضوعی صفتی علم درش هست الا در مورد این روایت علی ابن یختی استثناء شده، نمیگیم که آه پس اینم مفیده علم صفتیه. خب میگه آقا نیست واقعا و وجدانن که این برای ما علم صفتی نمیاره، ولی ما شاره گفته که این من تعبدن قبول میکنم که در این مورد ولو علم صفتی نباشه من قبول میکنم.
سمرش در قیامه سایر امارات مشخص میشه.
ندیم بله، یعنی در بقیه که دلیل نداریم اونها قائم نمیشه. بذارید من عبارت ایشون تمام بکنم. خب اینا رو دوباره مرحوم علی میگه، میفرماید اگه ما بخوایم شهادت مستند به بیانه معرفه را قبول کنیم، اعتمادن علی ما تقدم من روایت ابن یقطین المعارض بالمثل، میفرماید تمام اینها چی داره دنبالش؟ لا یخلو من مجازفته. مرحوم هلی میفرماید دو تا مطلب مهم، یک رفع ید از ادله شهادت، دو این که بگیم شهادت مستند به ید یا استصحاب یا بینه معرفه به استناد به این روایات درسته. میفرماید هر دو مطلب لا یخلو عن مجازفته. چرا؟ عمده در همین چراش هست در اینجا. ایشون میگه لا من جهت کون العلم فی ذلک قد اخذ صفتی، یا ما نمیگیم علم در مسئله شهادت به نحو موضوعی وصفیه. چرا؟ به چه دلیل این رو قبول نمی کنید؟ می فرماید این تعبیر علا مثل هازا فشهد، این خودش ظهور در کشف داره، یعنی ما یک کاشف می خواهیم. خود علم من حیث و انه علم به نحو موضوعی وصفی خب یکی از کواشفه، اما اگر چیز دیگه ای اومد برای شما واقع رو روشن کرد، شما رسیدید به واقع، این عرض می شود که اونم میتونه باشه. علا مثل هازا فشهد می فرد و ذالک لوضوح ان اخذه فی قوله علا مثل هازا فشهد هو عنوان الکشف الطریقیه. حالا همین رو بفرمایید. بعد فرد بل میگیم پس خب شما از چه جهتی میفرمایی شهادت مستند به ید قابل قبول نیست، شهادت مستند به استصحاب قابل قبول نیست، حتی شهادت مستند به بینه معرفه قابل قبول نیست؟ میفرماید ما از ادله شهادت استفاده میکنیم که اون چه که معتبر است کشف تامه، بل من جهت صراحت الخبرین فی اعتبار الکشف التام الذی لا یحتمل الخلاف، دیگه درش احتمال خلاف داده نمیشه. خب حالا ببینی این فرمایش هلی، ما دو تا نکته در اینجا بگیم. نکته اول، ما به حسب متعارف برای کشف تام غیر از علم چی داریم دیگه؟ یا علم. خب حالا اگر یه چیز غیبی باشه نمیدونم، حالا غیر متعارف ممکنه، اما برای کشف تام ما غیر از علم هیچی رو نداریم. این اولا. این تفصیلی که ایشون میگذاره در اینجا که آقا وصفی نیست اما کشف تام لازمه. ثانیاً ادعای ما اینه، ما میگیم که آقا شارع با این روایت حفص بن قیاس میفرماید این شهادت دیگه تو درش احتمال خلاف نده، تو وقتی میبینی ید وجود داره، حالا رو مبنای قوم ما الان داریم صحبت میکنیم، اگر قائلی بگوید شارع با این روایت ید را به منزلت علم قرار داده، شما چی میفرمایی؟ یعنی شارع میگه تعبدن تو احتمال خلاف نده، احتمال خلاف رو بخواد الغا بکنه، خب اونم میشه کشف تام. یعنی شارع میگه من در شهادت کشف تام میخوام، اما کشف تام تعبدی هم کافیه. و لذا مرحوم آقای میلانی قدس سره وقتی میخوان به این روایت استدلال بکنن در اون کتاب محاضراتشون در صفحه 446، ببینید مرحوم آقای میلانی توجه داشته به این مطلب، میفرماد فظاهر و حاضر روایت القا و احتمال الخلاف، درست نقطه مقابل اونچه که هلی داره میگه، و کذا اثبات الواقع تعبدن، فانه علیه السلام قرره على حلفه بعد الشراء بانه ملکه و لازم ملکیته له کونه ملکن لذلیت. امام فرمود تو وقتی قسم میخوری بعد از اینکه خریدی میگی مال منه، لازمه این که مال تو باشه از که قبلا مال اون بایع باشه. و کذا یعنی این روایت در مقام این است که جعل الید علمن به تعبد، ایشون میفرماد این همون حرف مرحوم نائینی رو که قائل علم به علم تعبدی هست، ایشون بعد این روایت کاملا آمده ید را علم قرار داده، علم تعبدی. حال بله حالا عرض میکنه، فان الشهاده علی ما فی الروایات و منها قوله لا تشهدن حتی تعرفها کما تعرف کفک هل تر الشمس علی مثل هذا فشهد لا تجوز الا بمدرک علمی. ولما حکم فی هذه الروایه حکم الامام علیه السلام به جواز جعل الید مدرکن تحصل النتیجه بدلالت الاقتضا ان الشارع جعل الید علما و نزلها منزله منزلته. میفرماید از یه طرف ما در ادله شهادت علم رو میبینیم معتبره، میگه علام مثل هازا فشهن، همانطور که علم داری به خورشید، از این طرف هم تو این روایت آمده ید رو گفته کافیست برای اینکه انسان به استناد به ید شهادت بده، میفرماید به دلالت اقتضا، متکلم مقصود اصلیش اینه که آقا ید را به منزله علم قرار بده. خب ببینید این فرمایش فرمایش تامیه، یعنی ما از این نحوه استدلال مرحوم آقای میلانی استفاده میکنیم شارع ید را استصحاب رو در چنین مواردی منزله علم تعبدی قرار داده. بله نمیتونیم استفاده کنیم که امارات مطلقا علم تعبدیه، این رو نمیشه استفاده کرد کما که مرحوم نائینی آمده استفاده کرده. در خصوص باب شهادت شارع چاره ای نداره که ید را استصحاب رو به منزلت العلم بدانه، از یه طرف خودش فرموده فشهد به مثل هازا باید علم داشته باشی، از یه طرف هم آمده شهادت مستند به ید را پذیرفته. به نظر من این بیان مرحوم آقای میلانی بیان تامیه و ما هم که در جای خودش علم تعبدی رو منکر شدیم اشکالی نداره که در خصوص باب شهادت و شهادت مستند به ید یا استصحاب ما علم تعبدی رو بپذیریم. بله بله فرمو شیخ هم قائل به این که شهادت مستند به استصحاب صحیحه، نه با قطع نظر از روایت معاویه ابن وهب بود، گفتیم ما باشیم و خود دلیل استصحاب، دلیل استصحاب کافی نیست، دلیل استصحاب میگه تو که یقین داری و شک داری تو میتوانی برای خودت استصحاب بکنی. حالا اونجا یه مطلب دیگه‌ای بود که ما عرض می‌شود گفتیم در فرق بین استصحاب و قاعده ید، اما بالاخره هر دوش اگر بخواد مستند برای شهادت باشه، من وقتی میگم کسی ید داره، حالا بیم شهادت بدم ببینم، بدونم قبلا مالک بوده، الان شک دارم مالک یا نه، استصحاب بکنم، با این استصحاب حالا بعدا مستندم به این استصحاب بیام شهادت بدم، این هر دوش قابل قبوله.
این شهادت در باب خصومت،
حالا اگه از من کلام هدی رو که دیگه نمونه وقت باید شنبه بیاید آقای، شاید مثلا
این قاعده کلی که
برای چه خاص
استفاده کنه
شما همین قبول دارید؟ بله، نه ما قاعده کلی رو نتونستیم استفاده بکنیم،
فقط
در همین مورد، بله، در خصوص استصحاب و شهادت مستند به استصحاب. حالا ببینید اون وقت، ببینید اگر این دوتا روایت هم نبود، ما نمیتونستیم بیایم بگیم به حسب قاعده شهادت مستند به ید درسته، نه، به حسب قاعده. ولذا الان میگم شهادت مستند به اصالت و صحت درست نیست، ولو مثل مرحوم محقق قبول کرد شهادت مستند به اصالت و صحت را، ولی دلیل نداریم ما برش، به چه دلیل شهادت مستند به اصالت و صحت صحیح باشه؟ درست نیست. عرض میکنم که حالا ببینید، ما البته یک سری اینا رو بحثاش گذروندیم دیگه تکرارم نکنیم، یک سری موارد گفتیم که مانعی نداره، مثلا شهادت مستند به استفاضه رو قبول داریم، استفاضه یه چیزیست که عرفاً قائم مقام علم وجدانیه، شهرت در عرف قائم مقام علم وصفی میتونه باشه، اونم مانعی نداره، لذا رو استفاضه، استفاضه در سیادت، استفاضه در وقفیت، استفاضه در نسب، هر جا استفاضه باشه ما بپذیریم و بر طبق شهادت بدیم، یعنی بر طبق اون استفاضه شهادت بدیم. حالا نکته دیگه که مرحوم هلی داره، پس این قسمت اول کلام ایشون اشکال داره با همین بیانی که از آقای میلانی خوندیم، نکته دیگه که این خیلی عجیبه از ایشون هست، میفرمد لا یبعد ان یکون ذالک واردن فی مقام رد عن الاستناد فی الشهاده والاعتماد على الامارات الاصول العقلائيه. میفهمد اصلا این روایات به مثل هازا فشهد لا تشهدن حتی عرض میشود که به شهادت حتی تعرفها کما تعرف و کفر، اینا در مقام رد از شهادت معتمده بر اصول عقلائیه بر اماراته. در توضیح مطلب ایشون میفرماید که خود ائمه آمدن این امارات و اصول عقلائیه رو امضا کردن، اون وقت چه بسا مجال برای این توهم بوده که حالا ما بر طبق این اصول عقلائیه یا امارات بیم شهادت بدیم. این که میگن به مثل هازا فشهد، یعنی این شهادت یه جایگاه مخصوصی داره، اینجا دیگه امارات و اصول عقلائیه به درد نمیخوره. در نتیجه این روایات رادعتون نسبت به امارات و اصول عقلائیه راده است. این خلاصه بیانیشونه. حالا چی به ذهن شما میرسه در رد بر این فرمایش در مناقشه؟ بله، خب مشکل همینه. ببینید اگر عرض ما همینه، ما میگیم اگر روایت حفص ابن قیاس رو نداشتیم، روایت معاویه ابن وهب رو نداشتیم که دو تا سه تا روایته، اون روایت شهادت بر اقرار که بیانیه معرفه داشته اونم نداشتیم، اگه اینا نبود لکان لحاظ الکلام مجالا. ما بهشون عرض بکنیم شما بالاخره با اینا چه کار میخواید بکنید؟ در حقیقت مرحوم هلی جوابی ندادن از اینها، فقط فرمود کشف تام. کشف تام بود که جواب دادیم ما، این روایات آمده ید را، استصحاب را، بیانیه معرفه را به منزله کشف تام قرار داد. دیگه چی میخواید غیر از کشف تام؟ اگر این روایات نبود میگفتیم بله آقا این روایات شهادت که میگه به مثل هازا فشهد، این میخواد بگه همه راه دیگه بسته است، در شهادت فقط تنها اینقدر باید مشهود و به برات روشن باشه مثل این خورشید باشه. ولی وقتی این روایت معاویه ابن وهب رو داریم، روایت حفص ابن قیاس رو داریم، روایت علی ابن یقطین، آخه یکی هم نیست که آدم بیاد این یکی رو بالاخره یه جوری ازش اعراض کنیم. و مشهور و طبقش فتوا دادن. ما در روایت حفص ابن قیاس عرض کردیم به خاطر اشکال سندی بعضی ها میان میگن منجبران به عمل الاصحاب، اونم مجمعون علیه بر این که عمل کردن برش بالاتر از شهرت. بله درگیر نبودن، مستند به استصحابه. یه حرف زدن یه روایت بله حالا ببینید بالاخره مدلول روایات معاویه ابن وهب این بود که مستندن به استصحاب شما میتونید شهادت بدید. یکی هم استصحاب وجودی بود، یکی هم استصحاب عدمی بود.
یکی این بود شما الان اون لم از اون لم نشهد به صورت استفهام انکاری خوندی.
خب بله خود ایشون اعتماد یاد ما داد، خود مرحوم های علی خب ندارن که ما الان خودمون داریم نظر میدیم. بیدا ازه فرمید من میخوام الان بیدا حالا در شیوه استنباط به مرحوم هلی عرض بکنیم شما این روایات چیکارش میخواید بکنید؟ حالا صاحب جواهر علیه الرحمه آمد هم کرد بر این که اینجام در موردی که علم حاصل بشه، ما چی جواب دادیم؟ خود مگه علم حاصل بود که راوی سوال نمیکرد، راوی اصلا تردید نمیکرد، امام بهشونی شهادت بده در حالی که راوی میگه من علم ندارم واقعا میگه شهادت میدم که این در ید اینه، شهادت نمیدم که این ملک اینه. اون توجیه رفت کنار. این توجیه که بگیم آقا این شهادت اصطلاحی نیست، عمدتاً صاحب جواهر به اون زید لما قامت للمسلمین سوقون تمسک کرد که اونم رو ما دیروز تحقیقش رو کردیم. به مرحوم هلی میگیم شما چه کار میخواید بکنید با این روایات؟ شما چه کار میخواید بکنید با این روایات؟ اگر این روایات نبود لکان لقولکم مجال، مجال بود، میگفتیم آقا این روایات شهادت راده تمام طرق عقلاییه امارات همه رو میزنه کنار، میگه شهادت مستند بینا به درد نمیخوره. ولی ما تعبدن میگیم آقا این روایات درسته، به منزله کشف تام هم قرار میده، شعار فهم شهادت مستندیت قابل قبوله، دیگه ما چکاریم که بیم این روایات به این خوبی کنار بذاریم و ازش رفعیت بکنیم؟ لذا بحث رد رو ما اینطوری جواب میدیم.
در قاعدیت اگر شما قبول نکنید اصلا اختلال نظام پیش میاد. این معنی که شما
اگر شهادت قبول نکنید،
شهادت و حجیتش قبول
نکنید، نه حجیت غیر شهادت مستند است. بله
امام در مکاسب محرمه وقتی به آیه لا تعاون علی البر و تقوی میرسه، لا تعاون علی الاثم و العدوان که میرسه، میفرماید از اون طرف 10 تا روایت داریم که در مورد بیع و علم به معنی عمل و خبر. درسته؟
بله.
امام میفرماید که ببینیم ما اول با این روایت بررسی کنیم، آیه لسانش قاوی است تخصیص، و قدرت امام این بود که در مقابل همه ایستاد، گفت این روایات چون نمیتونه موافقت مبارزه با این روایات قرآن نده و آبی از دست همه رو داد. فضلی هم درسش رو دادی فهمیدی. اما سوال من اینه، این ببین به مثل هاذا فشهد واقعا این آبی از تخصیص، اگه به هر کسی قبل از اینکه روایت بگی دو سه تا روایت
چرا
هر کی روایت بگی
خیلی
آقایون میگه کشف تام وجدانی این ستا نیست تمام.
خب جواب یه نکته رو که هم شما عرض بکنم، از عقلات حالا ما تعبیر میکنیم عقلات، از مطالبی که به نظر من اشتباه در اجتهاد ما اومده این است که به ما حالی کردن که بعضی از ادله آبی از تخصیصه. این آبی از تخصیص ما از کجا آوردیم؟ اگر یه دلیل عقلی بود، عقل میگه آقا دلیل حکم عقلی قابل تخصیص نداره، اما بریم سراغ عرف، عرف میگه ما من آم من الا وقت خص
و خود این
قاعده هم تخصیص کنی خود این هم تخصیص خود و اجده بدی نه اجده بدی خود این تخصیص خورده یعنی که نه. ولی به شما عرض بکنم، شما ما جعل علیکم فی الدین من حرج تخصیص خورده یا نه؟
بله.
در حالی که دیگران میگن آبی از تخصیص
اگه گفته باشه شما نه کاری
میدونم. میدونم فرق من با دیگران چیه؟ شما دیگران رو که من میگم یه اشکال نداره. بید آقایون بخواهم این رو عرض کنم، این فرمایش امام ابدا آیه روایت اینا در اعتباری یا تمامش قابل تخصیصه. این رو شما عرض بکنم. بله ان الله علی کل شیء قدیر قابل تخصیص نیست، درست، اما تو اعتباریات شرعی تماما قابل تخصیصه. این روشش تردید نکنید از من داشته باشید، حالا به مرور انشاءالله بعد از 20 سال دیگه به این نکته خواهید رسید. این نکته مهمیه. آره
شیخ هم جنجا داره.
بله شیخ هم داره. این ببینید یکی از چیزهایی که حالا اصلا خودتون این رو بحث تحقیقی قرار بدید. بیشتر گفتن بیشتر، ولی تمام اونا هم خودش مخدوشه. عرض من این است که اینا عبای از تخصیص نداره. خدا شما مگر در باب ربا نمیگن ربا من جهت انهو ظلمون لا یظلمون ولا یظلمون؟ امام به همین استناد میکنه. خب پس چرا ربا بین والد و ولد مانعی نداره؟ چرا بین کافر و مسلمان مانعی نداره؟ تخصیص خورده مواردی چه اشکالی داره؟ ما هم خب این عرض بکنن، این شما رو خلاصه متوقف نکنه، یعنی یه چیز محکمی نیست. مرحوم اصفهانی یکی از هنرهایی که داره، بسیاری از چیزهایی که مشهورات غیر صحیحی رو تو حاشیه اصفهانی میتونید پیدا کنید، هم در مکاسبش هم در کفایه. میگه از مشهوراتی است که لا اصل لها، اینم که آقا این آبی از تخصیص، اینم از مشروعات است که لا اصل لها.
محکمات ما رو متشابه کردی دوستا؟
بله. نه خب ببین همین، ولی خب خدا رو شکر کنید که الان فهمیدید این رو. اگه 30 سال دیگه میفهمید دیگه عمر تمام شده بود دیگه. حالا
نه شما که فرمودید این جو مدرک علمی ایناست، خب این از شما
جوابش همینه. ما باشیم و روایات شهادت در این که دین و شارع تأکید داره شهادت خیلی باید روشن باشه و واقعا ظهور در همین وجدانی هم داره. حالا این دو مورد روایت اومده تعبدن دیگه، برای اینا میتونید تأثیر بر شهادت بدید و حرف شیخ هم نشد که شیخ باز قاعده کلیگه رو استفاده کنه. خب تا اینجا بحث ما در روایت حفص بن قیاس تمام میشه انشاءالله. اگر حیاتی بود بعد از این ایام عید نوروز، یک نکته کوتاهی هم در چند دقیقه عرض بکنم در مورد نوروز از چند سال قبل من یه تحقیق مختصری رو کردم و اون این است که عنوان نوروز تو روایات یک عنوان و مفهوم عامه و این مفهوم مصادیقی داره. من المصادیق روز اول فروردینه. ببینید تو روایات، اینو خوب دقت بکنید، تو روایات وارد شده اون روزی که ابراهیم علی نبی جناب آله و علیه السلام بت‌ها رو شکست روز نوروز بوده. وقت بعضیا میان دنبال این میگردن که ببین آقا اون بر اول فروردین تطبیق میکنه یا نمیکنه. این اشتباهیه. تو روایات وارد شده روزی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از مردم برای امیرالمومنین عهد و پیمان گرفتن روز نوروز بوده. تو روایات وارد شده که روز مبعث و بعثت پیامبر روز نوروز بوده. عرض میکنم و در روایات داریم که روز ظهور حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه شریف نوروزه. حالا اینو تو روایات شما خودتون استقصا کنید بیشتر از این پیدا میکنید. به نظر ما نوروز یعنی اون روزی که یک احیایی در طبیعت، در عالم معنا، در وجود در انسان ایجاد بشه، این میشه نوروز. و لذا اون روایتی هست که معروفه که یک فالوده ای رو خدمت امیرالمومنین علیه السلام آوردن. حضرت فرمود چیه؟ فرمود عرض کردن آقا این فالوده است که فارس ها به مناسبت نوروز درست میکنن. حضرت فرمود فنورزو کل یومن، هر روزتون رو نوروز قرار بدین. فنورزو کل یومن. عرض میکنم که لذا این به نظر ما تحقیقش اینه دیگه. نیاییم بگیم که آقا بریم، چون من شنیدم بعضی ها گفتن ما رفتیم محاسبه کردیم اون روز هجده ذی‌الحجه قدیر خم سال عرض می شود که اون دهم هجری درست اول فروردین حالا بوده. نیاز به این نداره اصلا. عرض می کنم خب ما که حالا در یه روزش بتونیم درست بکنیم، مبعث رو چه کار کنیم، حضرت ابراهیم رو چه کار بکنیم؟ و عرض کردم حالا روز ظهور حضرت حجت هم که معلوم نیست چه روزیه، بگیم حتما روز اول فروردین خواهد بود که معنا نداره. نه این خیلی استبعاد بخواه. بله
همون روایت بود. چیز هست که در تو یک سال اتفاق افتاد به خاطر تو همون روایت میگه دو تا اتفاق افتاد که آقا فرمود و هر دو در یک سال، و این به خاطر همین گفتن که پس مشخص اول فروردین نبود
نیست. بله علایالن این یک مفهوم کلیه. حالا میگم اینو تحقیق است که من چند سال پیش تو روایات نوروز و اینها داشتم، جزئیاتم الان دیگه خیلی یادم هم نیست، ولی در سایت و اینها هست اگر خواستید مراجعه کنید. این نوروز یک مفهوم کلیه، لهو مصادیق متعدد و ملاکش هم همین ملاکه. روز اول فروردین چون تجدید طبیعت میشه، حیات مجدد در طبیعت جاری میشه، مبعث خب اون منت بزرگ خدا بر عالم امکان و بر بشر بود، من الله علی المؤمنین. روز قدیر خم روز ولایت، اونم عرض میشود که تکمیل نعمت بود. اینا روز نوروز دیگه، تمام اینا عنوان نوروز رو داره. حالا این بحث به مناسبت این ایام نوروز دیگه تعطیله و من تقاضا میکنم آقایون مطالعه رو ازش جدا نشید، دفتر و کتاب رو نبندید تا روز چهاردهم. هر روز چند ساعتی رو واقعا برنامه علمی داشته باشید. نوشته های خودتون رو عرض میکنم که درس ها رو مرور کنید، همین روایات رو اگر بتونید تو این 20 روزه 20 چند روزه یک رساله خودتون در یک موضوعی بنویسید، حتما برای خودتون یک برنامه علمی داشته باشید. انشاءالله اگه زنده بودیم روز چهارده هم که میشه دوشنبه میرسیم خدمت آقا و صلی الله علیه و آله.